ساعت 7 صبح پنجشنبه نخستین روز مهر ماه 1395 خورشیدی است. من سپیده بهبام هستم و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است.
کیان معنوی هستم. خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر. امروز نگاهی می‌کنیم به خبرهای این ساعت.
کاخ سفید میگوید اوباما دو طرح تازه کنگره در مورد ایران را وتو خواهد کرد.
وزیر خارجه آمریکا خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز شمال سوریه شد.
و وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش هواپیماهای ایرباس ساخت اروپا و بوئینگ ساخت آمریکا به ایران را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا دو طرح تازه کنگره در مورد ایران را وتو خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه با تکیه به بیانیه کاخ سفید می‌افزاید یکی از طرح‌های کنگره با عنوان شفافیت مالی دستگاه رهبری ایران از دولت ایالات متحده می‌خواهد تا به طور آشکار جزئیات مربوط به دخل و خرج دستگاه رهبری ایران را منتشر کند. طرح دوم که عنوان آن منبع پرداخت باج‌های بیشتر به ایران است، به موضوع پرداخت پول نقد به ایران مربوط می‌شود. بر پایه این گزارش کاخ سفید طرح دوم یعنی موضوع باج دادن به ایران را از اساس غیرواقعی و غیرعاقلانه خوانده است. در مورد طرح اول یعنی شفافیت مالی دستگاه رهبری ایران نیز کاخ سفید معتقد است که این طرح میتواند اجرای توافق اتمی و برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام را به خطر بیاندازد. طرح اول در کنگره رأی‌گیری و تصویب شده و رأی‌گیری در مورد طرح دوم قرار است در روزهای پیش رو انجام شود.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز شمال سوریه در جهت تثبیت آتش‌بس و رساندن کمک‌های بشردوستانه شد. وزیر خارجه آمریکا نقض آتش‌بس سوریه را ضربه‌ای بزرگ به تلاش‌ها برای برقراری آرامش در این کشور دانست. به گزارش ایتارتاس، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نیز پس از نشست روز چهارشنبه دستیابی به یک راه حل پایدار برای پایان دادن به بحران سوریه را مستلزم از سرگیری مذاکرات میان طرفین درگیر بدون هیچ پیش شرطی دانست. آقای لاوروف همچنین بر لزوم شناسایی به گفته او گروه‌های تروریستی در سوریه تاکید کرد.
دو شرکت هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ روز چهارشنبه اعلام کردند که وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش هواپیماهای ایرباس ساخت اروپا و هواپیماهای بوئینگ ساخت آمریکا را به ایران صادر کرد. بنابر گزارش‌ها در پی تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت ایرباس مجاز است بخش نخست قراردادی را که پیشتر با ایران به امضا رسانده با تحویل 17 هواپیمای A320 و A330 اجرایی کند. شرکت بوئینگ نیز در مورد فروش 109 فروند هواپیمای مسافربری در حال مذاکره با مقامات ایرانی است. شرکت ایرباس در آغاز سال جاری میلادی قراردادی را به ارزش 22 میلیارد و 800 میلیون یورو برای فروش 118 فروند هواپیما با ایران امضا کرد.
ارتش آمریکا میگوید در حال بررسی بقایای راکت پرتاب شده از سوی گروه موسوم به خلافت اسلامی در عراق است تا مشخص شود این راکت حامل گاز سمی خردل بوده است یا نه. بنابر گزارش‌ها این راکت روز چهارشنبه در چند صد متری غرب پایگاه هوایی قیاره واقع در شرق عراق فرود آمده است. به گفته مقام‌های نظامی آمریکا آزمایش‌های اولیه از نشانه‌های جزئی از گاز خردل حکایت دارد، حالانکه آزمایش‌های بعدی نتیجه منفی را نشان داده است. به گزارش رویترز پیشتر گروه خلافت اسلامی یا داعش در مواردی به استفاده از سلاح‌های شیمیایی متهم شده است.
صدها تن در شهر شارلوت، بزرگترین شهر ایالت کارولینای شمالی در آمریکا، برای دومین شب پیاپی اقدام به تظاهرات کردند که به درگیری‌های خیابانی منجر شد. پلیس شهر شارلوت چهارشنبه شب در رویارویی با تظاهرکنندگان از گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد. بنابر گزارش‌ها درگیری‌ها پس از آن آغاز شد که یک مرد 43 ساله سیاه‌پوست سه‌شنبه این هفته هدف گلوله پلیس قرار گرفته و کشته شد. بنابر آخرین گزارش‌ها تاکنون 16 مأمور پلیس در این درگیری‌ها زخمی شدند. پلیس گفته است کیس سکات فرد کشته شده مسلح بوده، حالان که خانواده این مرد میگوید او تنها یک کتاب همراه داشته است.
بحران سوریه و یافتن راه حل از جمله موارد اصلی مورد بحث در مجمع سالانه سازمان ملل متحد در نیویورک و شورای امنیت این سازمان است. در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز چهارشنبه، آمریکا و روسیه یکدیگر را به نقض توافق‌ها بر سر بحران سوریه به ویژه ماجرای حمله به کاروان کمک‌های بشردوستانه در نزدیکی حلب متهم کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه از طریق اسکایپ همراه ماست. ایلیا، در جلسه که دیروز شورای امنیت آمریکا و روسیه یکدیگر رو به چه مواردی متهم کردند؟
سپیده مهمترین موردی که مطرح شده مسئله حمله به کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه بود. آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته بر فراز منطقه‌ای که در اون حمله صورت گرفته تنها هواپیماهای روسی و سوری در حال پرواز بودند. آقای کری همچنین خواستار اون شد که جنگنده‌های ارتش سوریه منع بشن از پرواز بر سر مناطق تحت کنترل مخالفان تا بشه آتش بس رو زنده کرد دوباره. همچنین آقای کری گفت برای حمله نکردن به پایگاه‌های پزشکی و کاروان‌های کمک‌های بشردوستانه نیاز به مذاکرات و توافقی وجود نداره و باید این کار فوراً صورت بگیره. گفته مسئله ایجاد منطقه‌ای که بر فراز اون جنگنده‌ها پرواز نکنن تنها راهی هست که میشه به اون از راه اون اعتبار رو به روند سیاسی بازگردوند. گفت قبلا روسیه موافقت کرده بود با چنین اتفاقی و گفته بود بشار اسد هم به پایبندی به توافق آتش بس برای پایبندی به توافق آتش بس اعلام آماده کرده و هم برای پرواز نکردن جنگنده‌هاش بر فراز مناطق مخالفان. از سوی دیگه و در مقابل سرگئی لاوروف تکذیب کرد یا رد کرد، اگر تعبیر بهتری به کار ببریم، مسئله بمباران کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه توسط جنگنده‌های روسی و سوری رو و گفته بود باید تحقیقات بیشتری در این باره انجام بده و همچنین متهم کرد مخالفان حکومت سوریه رو که از حمایت آمریکا برخوردار هستند به نقض آتش بس در روزهای گذشته و گفت 300 بار آتش بس رو نقض کردند.
ایلیا، کشورهای دیگر عضو جامعه جهانی درباره وضعیت کنونی بحران سوریه چه نظری دارن و چه اقدامی قرار هست که انجام بدن؟
آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران اعلام مخالفت کرد با درخواست آمریکا برای جلوگیری از پرواز جنگنده‌های روسیه بر فراز منطقه مخالفان و گفته چنین اقدامی تنها به سود گروه‌های داعش و النصره است، گروه تندرو در سوریه. در مقابل با آقای جان مارک ایرلوت وزیر امور خارجه فرانسه راهکاری پیشنهاد داد به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای نظارت بر آتش بس، در راهکاری که به صورت یک سند در اختیار اعضای شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت. فرانسه خواستار اون شده که یک کمیته ای تشکیل بشه شامل کارشناسانی از کشورهای عضو گروه تماس درباره سوریه، یعنی آمریکا، روسیه، ایران، عربستان سعودی، ترکیه، بریتانیا و خود فرانسه، برای نظارت بر آتش بس احتمالی. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد هم گفت تأکید مخالفان حکومت سوریه بر کنارگیری بشار اسد در ابتدای مرحله انتقالی میتونه راه حل رو دشوار کنه. قرار هست امروز پنجشنبه هم مجموعه دوستان سوریه جلسه تشکیل بدن برای بررسی بیشتر بحران در این کشور.
حالا و با گذشت چند روز از پایان آتش بس مورد توافق آمریکا و روسیه، اوضاع میدانی در سوریه چطور هست؟
سپید، علاوه بر اینکه در روزهای گذشته خبر از بمباران حلب منتشر می شد و در رسانه منعکس می شد، دولت سوریه روز گذشته حمله جدید به حما آغاز کرد. حمله شدید بود که مخالفان می گن جلو این حمله رو گرفتن، حمله که با پشتیبانی جنگنده های روسیه به شمال حلب صورت گرفته بود.
ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه، ممنون که در صبحانه با خبر امروز همراه ما بودید.
سپاس از شما.
اگر هر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید تا ما هم با سایر مخاطبان رادیو به اشتراک بگذاریم. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112.
آقای خامنه‌ای، حسب ولایت فقیه، حسب نظارت استصوابی از برنامه های مردم قهرمان ایران است. این یعنی دشمن شما.
آقای باراک اوباما تو صحبتاشون گفتن که کشورهای دیکتاتوری یا دشمن دشمن میکنن، همه چیزو میخوان بندازن گردن دشمن، یا اینکه سرکوب میکنن. ولی ایران هر دوشه، هم سرکوب میکنه هم همه چی رو میندازه گردن دشمن.
میخواستم بگم که دولت آمریکا دولت عربستان را حمایت میکنه، بهش سلام میده، در عوض دولت عربستان داعش پرورش میکنه، میفرسته تو خاک آمریکا. من میخواستم به دولت آمریکا بگم آخه چرا این کاری میکنی شما؟
هر کس که در تریبون سازمان ملل قرار میگیره به نفع مملکت خودش صحبت میکنه. حالا شما بیایید صحبت‌های آقای روحانی رو پخش ببین. ایشون اول شروع میکنه از ملت مظلوم، بعدش شروع میکنه از حزب الله، سوم شروع میکنه از بشار اسد دفاع میکنه، آخرش میمونه ملت مظلوم ایران به خاطر صبر و بردباری از این ملت بدبخت تشکر میکنه. با 85% این ملت با فشار دارن زندگی میکنن.
برای اینکه ببینیم روزنامه‌های پنجشنبه نخستین روز فصل پاییز چه نوشتن، شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، 71 مجمع عمومی سازمان ملل و سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای شرکت در این نشست از مهمترین خبرهای این روزهاست. روزنامه‌های ایران درباره دیدارها و حواشی حضور حسن روحانی در نیویورک چه نوشتن؟
روزنامه ایران که خودش نزدیک است به دولت، امروز در تیتر در عکس‌های اصلی خودش در صفحه 1 گزارشی منتشر کرده درباره دیدار آقای روحانی با سران برخی از کشورها، نخست وزیر انگلیس، رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر ایتالیا و رئیس جمهوری ترکیه، از جمله کسانی هستند که ایشون با اونها دیدار کرده، و همچنین نخست وزیر سوئد و رئیس جمهوری سوئیس. البته روزنامه ایران در یادداشتی که منتشر کرده تاکید کرده که آقای روحانی برای پیشبرد دیپلماسی خودش در پسابرجام با دشواری‌های مواجه شده. روزنامه اعتماد که روزنامه‌ای است نزدیک به اصلاح طلبان، در تیتر اصلی خودش با عنوان به نام ایران پسابرجام نوشته که آقای روحانی برای آخرین بار به عنوان رئیس دولت 11 در مجمع عمومی شرکت کرده، نظرخواهی هم انجام داده. این روزنامه از شماری از دیپلمات‌ها و کارشناسان حوزه سیاست خارجی در ایران درباره اینکه آقای روحانی چه باید بگه که به شکل مفصل صفحاتی رو به این موضوع اختصاص داده. اما روزنامه خراسان خبر داده که در جریان حضور آقای روحانی و آقای ظریف در نیویورک، وزیر خارجه کانادا برای نخستین بار پس از قطع روابط ایران و کانادا از سال 91 با آقای ظریف دیدار کرده، و در این دیدار علاوه بر اینکه مذاکراتی شده درباره احتمال بهبود روابط میان ایران و کانادا، درباره هما هودفر، یک استاد دانشگاه که از ایرانی تبار هست و شهروند کانادا به حساب میاد و در ایران بازداشت شده، مذاکره شده. روزنامه جوان هم که روزنامه است نزدیک به سپاه پاسداران، گزارش داده که برخی از خانواده‌های زندانیانی که دو تابعیتی هستند سعی می‌کنند که آقای روحانی رو در جریان حضور در نیویورک ملاقات کنند تا برای آزادی اقوام خودشون تلاش کنند.
بریم سراغ روزنامه شهروند که گزارشی داره با عنوان خرج و دخل ایرانی ها برابر شد. ظاهرا آمار و ارقامی در این مطلب منتشر شده که برگرفته از گزارش بانک مرکزی است از وضع درآمد خانوارها در سال 94.
بله، روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که میزان درآمد خانوارهای ایرانی به طور متوسط در سال 94 و البته در طی یک ماه به 3,525,000 تومان رسیده و هزینه خانوارهای ایرانی هم در یک ماه در سال 94 3,526,000 تومان بوده، یعنی فقط 1,000 تومان اختلاف داشته، که به تفسیر و تعبیر این روزنامه این نشانه سر به سر شدن هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی هست. هست. البته این روزنامه اشاره کرده که بیشترین حدود 35% در واقع از هزینه خانوارهای ایرانی هزینه برق، تلفن و همچنین انواع حاملهای انرژی هست. و نکته دیگری که این در گزارش بانک مرکزی آمده و این روزنامه نقل کرده اینه که حدود 65% خانوارهای ایرانی صاحب مسکن هست.
آقای رفیع‌زاده، من دیدم امروز روزنامه جهان صنعت گفتگویی داشته با مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری و موضوع این گفتگو هم فروش سالهای آزمون خلبانی هستش. داستان چیه؟
روزنامه جهان صنعت در این گفتگو و گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که از چندی پیش اخباری در رسانه‌ها مطرح شده بود درباره اینکه آزمون سوالات مربوط به تایید گواهینامه بین‌المللی خلبانی توسط برخی از مقام‌های شرکت سازمان هواپیمایی کشوری به فروش رسیده. حالا به نوشته این روزنامه یکی از معاونان این سازمان چند روز پیش بازداشت شده، بعد با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شده. مقام‌هایی که این روزنامه با اونها تماس گرفته حاضر نشدن پاسخ درست و صریحی به این پرسش درباره این ماجرا بدن، اما روزنامه جهان صنعت نوشته که مقام‌های قضایی این موضوع رو تایید کرد.
شهرام رفیع‌زاده، ممنون که امروز هم ما رو در صبحانه با خبر همراهی کردید.
متشکرم.
به عناوین خبرها توجه فرمایید. کاخ سفید اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا دو طرح تازه کنگره در مورد ایران را وتو خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز شمال سوریه در جهت تثبیت آتش بس و رساندن کمک‌های بشردوستانه شد. دو شرکت هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ روز چهارشنبه اعلام کردند که وزارت خزانه داری آمریکا مجوز فروش هواپیماهای ایرباس ساخت اروپا و هواپیماهای بوئینگ ساخت آمریکا را به ایران صادر کرد. ارتش آمریکا میگوید در حال بررسی بقایای راکت پرتاب شده از سوی گروه حکومت اسلامی یا داعش در عراق است تا مشخص شود این راکت حامل گاز سمی خردل بوده است یا نه. و صدها تن در شهر شارلوت، بزرگترین شهر ایالت کارولینای شمالی در آمریکا، برای دومین شب پیاپی اقدام به تظاهرات کردند که به درگیری‌های خیابانی منجر شد. پلیس شهر شارلوت چهارشنبه شب در رویارویی با تظاهرکنندگان از گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد.
بسیاری از آثار گراهام گرین، نویسنده بزرگ انگلیسی، به فارسی نیز ترجمه شده است. به تازگی ترجمه فارسی رمان پایان رابطه از این نویسنده منتشر شده. فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از آلمان، هم از طریق اسکایپ همراه ماست تا همین رمان رو به ما معرفی کنه. آقای سرکوهی، ابتدا بگین که گراهام گرین در ادبیات جهان چه جایگاهی داره؟
22 رمان که اغلب اونها با خوانندگان بسیار گسترده‌ای داشته و در این حال با اقبال منتقدین ادبی هم روبرو شده، 12 فیلمنامه که برخی از اونها که فیلم شدن جایزه های بسیار خوبی گرفتن، همچنین به اصطلاح پرمخاطب بودن، چند کتاب کودک، دو زندگی نامه شخصی و چند مجموعه داستان کوتاه، گراهام گرین رو به عنوان یکی از بزرگترین و خلاق‌ترین نویسندگان زبان انگلیسی تثبیت کرده. در سال 1904 متولد و در 1991 درگذشت. زندگی بسیار پرماجرایی داشت، از جوانی که عضو حزب کمونیست بود تا بعد که کاتولیک شد تا بعد که برگشت، مدت ها روزنامه نویس بود، سفرهای بسیار زیادی کرد، حتی به پاناما، کوبا، ویتنام و مثلا سفرش به مکزیک که بعد زمینه شد برای اون رمان بسیار خوبش که قدرت و افتخار، که به رغم انتقادی که کلیسای واتیکان از او کرد، اما کتاب به اصطلاح یکی از شاهکارهای ادبی محسوب میشه. در جنگ جهانی دوم با به اصطلاح کار میکرد با نیروهای انگلیسی و بعد در جوخه پدافند هوایی بود و بعد هم البته شایع بود که بعد از جنگ با اینتلیجنس سرویس هم کاری کرده، این شایعه ثابت نشد. 1929 اولین رمانش مرد وسط رو منتشر کرد، با کتاب ترن استانبول مشهور شد. و مثلا فیلم مرد سومش در 1949 که این فیلم به ساز بر اساس رمان این ساخته شده بود، جایزه اول جشنواره کن رو بود. کتاب‌هایی مثل مأمور مخفی، قدرت افتخار، وزارت ترس، آمریکایی آرام که فیلم بسیار مشهوری هم بر اساسش تهیه شده، مأمور ما در هاوانا و کمدین ها دلقک ها که از این هم فیلم بسیار مشهوری تهیه شده، از مثلا کتاب‌های بسیار مشهور او هستند.
آقای سرکوهی، از رمان پایان رابطه بهمون بگید که چه داستانی رو روایت میکنه؟
رمان به یکی از مضامین مورد علاقه گرام گرین برمیگرده. میدونیم که در آثار او بیگناهی و مثلا بیگناهکاری، اعتقاد و بیاعتقادی، عشق و نفرت و همه این دوگانه هایی که همیشه بشر باش درگیره بررسی میشه. رمان رو در 1951 نوشتیم، رمان به اصطلاح پایان رابطه رو، و فیلمی هم بر اساسش تهیه شده. داستان در جنگ جهانی دوم میگذره. یک نویسنده هستش که این نویسنده عاشق زنی میشه به نام زنی سارا، و این سارا شوهری داره. حالا داستان به اصطلاح در پیچش های خودش گسترش پیدا میکنه، بخشش هم بر اساس زندگی خود گرام گرین و معشوقه او هستش، و بعد هم وقتی که خونه بمباران میشه، خونه این نویسنده در جنگ جهانی دوم، و اون زن گمان میکنه که او مرده، بعد با خدای خودش به اصطلاح عهد میبنده که اگر او زنده باشه قطع رابطه میکنه، و این به اصطلاح قطع رابطه میکنه. بعد این نویسنده حسادت میکنه، نمیفهمه که چرا این قطع رابطه انجام شده. به هر حال داستان پیش میره. داستان خود این نویسنده به اصطلاح قهرمان داستان راویه داستان هست، البته بخشی هم از اون دفترچه خاطرات سارا هستش. تلاقی عشق و ایمان، عشق و نفرت، حسارت، دوپارگی، ذهن آدمی، جاذبه های پنهان شر و اصطلاح، و بعدم اون به اصطلاح شخصیت دوپاره‌ای که میان عشق به خدا و عشق انسانی به اصطلاح درگیر شده، یعنی از یک طرف عشق به خدا و از طرف عشق ایمانی، کشمکش بین ایمان و کفر، سعادت و لعنت ابدی، از درون مایه های اصلی رمان هستن.
فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از آلمان، ممنون که ما رو در صبحانه با خبر همراهی کردید.
منم از شما متشکرم.
بریم همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و گشتی بزنیم در دنیای ورزش.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. خبرهای ورزشی و رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران آغاز کنیم. و برتری پرسپولیس در فولادشهر مقابل سپاهان اصفهان، پرسپولیس تونست بعد از 13 سال سپاهان رو در خانه شکست بده. نیمه اول 1-1 شد. دو گل زیبا از امید عالی‌شاه برای پرسپولیس و شوت از راه دور احسان آتصفی برای سپاهان. اما در نیمه دوم دوبار مهدی طارمی از شمع گلزنی خودش نهایت استفاده رو برد و پرسپولیس 3 گل زد تا به 3 امتیاز بازی برسه. هم امتیاز شد با تراکتور سازی تبریز، اما شاگردان امیر قلعه‌نویی با تفاضل گل بهتر صد نشین هستن. پرسپولیس دومه. نفت تهران 2-1 تونست ماشین سازی تبریز رو ببره تا شاگردان علی دایی در رده سوم قرار بگیرن. اما دایی بعد از بازی به شدت با وجود پیروزی تیمش نسبت به قضاوت این مسابقه معترض بود. اما خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های فوتبال در نقاط مختلف اروپا از انگلستان آغاز کنیم. رقابت‌های لیگ کاپ، منچستر یونایتد بعد از 3 شکست متوالی داشت مقابل نورتهمپتون هم به مشکل برمیخورد، تیمی کم نام و نشان در سطح فوتبال انگلستان که بازی 1-1 داشت دنبال میشد، اما بالاخره شاگردان ژوزه مورینیو بازی رو در آوردن و به پیروزی رسیدند مقابل تیم نورتهمپتون. در ایتالیا رقابت‌های سری آ، روم 4 بار دروازه کروتونه رو باز کرد. یوونتوس هم دقیقا با همین نتیجه کالیاری رو شکست داد. اما ناپولی با تساوی بدون گل مقابل جنوا متوقف شد تا به این ترتیب صدر جدول رو واگذار کنه به یوونتوس. در اسپانیا رئال مادرید مقابل ویارئال به تساوی 1-1 رسید در بازی خانگی، و بعد از اینکه این بازی به پایان رسید بارسلونا هم در بازی خانگی مقابل اتلتیکو مادرید با همین نتیجه، یعنی 1-1 متوقف شد، در دیداری که لیونل مسی به دلیل مصدومیت ناگزیر شد زمین بازی رو ترک کنه. بارسا این فرصت رو داشت که با برتری مقابل اتلتیکو به 1 امتیازی رئال برسه، اما چون مساوی شد فاصله 3 امتیازی همچنان حفظ شده در صدر جدول لالیگا. در بوندسلیگا وردر برمن که 3 بازی اول خودش رو باخت، بعد سرمربی این تیم تغییر کرد. الکساندر نوری سرمربی ایرانی آلمانی تیم وردر برمن 2 به عنوان سرمربی موقت اومد هدایت این تیم رو به عهده گرفت. تا دقیقه 87 مقابل ماینز با یه گل جلو بودن، اما تو دقایق آخر دو گل خوردن، 2-1 باختن. یعنی وردر برمن با 4 بازی 0 امتیاز در انتهای جدول قرار داره و بایر مونیخ با 4 بازی 12 امتیاز کامل صدرنشینه در رقابت‌های بوندسلیگا. خبر آخر، موفقیت تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران که با 3 گل شاگردان آقای چمنیان موفق شدن هندوستان رو ببرن در مسابقات قهرمانی آسیا، گام به مرحله بعدی گذاشتن. تیمی که پیشتر هدایتش رو حمید علی دوستی به عهده داشت و تغییر کرد در آستانه رقابت، حالا این تیم شرایط خوبی در چارچوب این رقابت ها داره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
آخرین خبر این که تیم ملی فوتسال ایران در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی دیشب موفق شد برزیل پر افتخارترین تیم تاریخ فوتسال را در ضربات پنالتی از پیش رو بردارد و راهی دور بعدی شود. تیم ملی فوتسال ایران با این برتری در مرحله بعدی این مسابقات روز یکشنبه 4 مهر ماه به مسافه پاراگوئه خواهد رفت.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
امروز بردیا افشین در گزارشش به چند آلبوم تازه منتشر شده در بازار رسمی موسیقی ایران پرداخته، آلبوم هایی که از فضای رایج و فراگیر موسیقی فاصله دارند. بریم با هم این گزارش رو ببینیم و بشنویم.
همین آلبوم از مجموعه های اندر احوالات شخصی منتشر شده که این آلبومی است به اسم دستان تنها، اثری از امیر دارابی. امیر دارابی یک آهنگساز و نوازنده پیانو است و در اجرای قطعات این اثر او را هنرمندانی چون رضا اسگرزاده بازساز دودوک و آرین کشیشی بازساز بیس همراهی کردند. انتشار مجموعه های اندر احوالات شخصی رو مؤسسه خانه هنر منظومه خرد از 2 پیش آغاز کرده که همگی آثاری‌اند از هنرمندانی جوان و مستقل که پیشتر آلبومی رو به بازار ندادند، آثاری متفاوت از جریان های رایج و فراگیر موسیقی. شاد خوشنود هنرمند جوان آلبومی تازه رو منتشر کرده که این اثری است به اسم روزگار مجازی 1. فرشاد خوشنود آهنگساز، نوازنده همه سازها و تهیه کننده موسیقی این اثره. البته او با نام هنری باکتری خان آثارش رو به بازار میده. آلبوم جدید باکتری خان در فضای موسیقی الکترونیک و متشکل از 11 قطعه. سوان، همون جور که از نامش پیداست، مجموعه ایست متأثر از موسیقی مردمان ارمنی. سوان عنوانی است برگرفته از نام دریاچه واقع در ارمنستان، دریاچه‌ای بسیار نمادین برای ارمنیان سراسر جهان. مجموعه ایست متشکل از 8 قطعه از 2 نوازی اسلانیان گورگن با ساز کلارینتش به همراه بهنام معصومی با سازهای ضربی و کوبه‌ای.
ساعت 7:30 در ایران رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام میکنم به شما که همین حالا به ما پیوستید.
با سلامی دوباره به شما بینندگان و شنوندگان این برنامه، با امید اینکه تا این لحظه این برنامه مورد توجه و مورد نظرتان قرار گرفته باشد.
کاخ سفید میگوید اوباما دو طرح تازه کنگره در مورد ایران را وتو خواهد کرد.
وزیر خارجه آمریکا خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز شمال سوریه شد.
و وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش هواپیماهای ایرباس ساخت اروپا و بوئینگ ساخت آمریکا به ایران را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا دو طرح تازه کنگره در مورد ایران را وتو خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه با تکیه بر بیانیه کاخ سفید می‌افزاید یکی از طرح‌های کنگره با عنوان شفافیت مالی دستگاه رهبری ایران از دولت ایالات متحده می‌خواهد تا به طور آشکار جزئیات مربوط به دخل و خرج دستگاه رهبری ایران را منتشر کند. طرح دوم که عنوان آن منع پرداخت باج‌های بیشتر به ایران است، به موضوع پرداخت پول نقد به ایران مربوط می‌شود. بر پایه این گزارش، کاخ سفید طرح دوم یعنی موضوع باج دادن به ایران را از اساس غیر واقعی و غیر عاقلانه خوانده است. در مورد طرح اول یعنی شفافیت مالی دستگاه رهبری ایران نیز، کاخ سفید معتقد است که این طرح میتواند اجرای توافق اتمی و برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام را به خطر بیندازد. طرح اول در کنگره رأی‌گیری و تصویب شده و رأی‌گیری در مورد طرح دوم قرار است در روزهای پیش رو انجام شود.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز شمال سوریه در جهت تثبیت آتش‌بس و رساندن کمک‌های بشردوستانه شد. وزیر خارجه آمریکا نقض آتش‌بس سوریه را ضربه بزرگ به تلاش‌ها برای برقراری آرامش در این کشور دانست. به گزارش ایتارتاس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز پس از نشست روز چهارشنبه دستیابی به یک راه حل پایدار برای پایان دادن به بحران سوریه را مستلزم از سرگیری مذاکرات میان طرفین درگیر بدون هیچ پیش شرطی دانست. آقای لاوروف همچنین بر لزوم شناسایی به گفته او گروه‌های تروریستی در سوریه تاکید کرد.
دو شرکت هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ روز چهارشنبه اعلام کردند که وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش هواپیماهای ایرباس ساخت اروپا و هواپیماهای بوئینگ ساخت آمریکا را به ایران صادر کرد. بنابر گزارش‌ها، در پی تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت ایرباس مجاز است بخش نخست قراردادی را که پیشتر با ایران به امضا رسانده با تحویل 17 هواپیمای A320 و A330 اجرایی کند. شرکت بوئینگ نیز در مورد فروش 109 فروند هواپیماهای مسافربری در حال مذاکره با مقامات ایرانی است. شرکت ایرباس در آغاز سال جاری میلادی قراردادی را به ارزش 22 میلیارد و 800 میلیون یورو برای فروش 118 فروند هواپیما با ایران امضا کرد.
ارتش آمریکا میگوید در حال بررسی بقایای راکت پرتاب شده از سوی گروه موسوم به خلافت اسلامی در عراق است تا مشخص شود این راکت حامل گاز سمی خردل بوده است یا نه. بنابر گزارش‌ها این راکت روز چهارشنبه در چند صد متری غرب پایگاه هوایی قیاره واقع در شرق عراق فرود آمده است. به گفته مقام‌های نظامی آمریکا، آزمایش‌های اولیه حاکی از نشانه‌های جزئی از گاز خردل بوده، حالان که آزمایش‌های بعدی نتیجه منفی را نشان داده است. به گزارش رویترز، پیشتر گروه خلافت اسلامی یا داعش در مواردی به استفاده از سلاح‌های شیمیایی متهم شده است.
صدها تن در شهر شارلوت، بزرگترین شهر ایالت کارولینای شمالی در آمریکا، برای دومین شب پیاپی اقدام به تظاهرات کردند که به درگیری‌های خیابانی منجر شد. پلیس شهر شارلوت چهارشنبه شب در رویارویی با تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد. بنابر گزارش‌ها، درگیری‌ها پس از آن آغاز شد که یک مرد 43 ساله سیاه‌پوست سه‌شنبه این هفته هدف گلوله پلیس قرار گرفته و کشته شد. بنابر آخرین گزارش‌ها، تاکنون 16 مأمور پلیس در این درگیری‌ها زخمی شدند. پلیس گفته است که اسکات فرد کشته شده مسلح بوده، اما خانواده این مرد میگویند او تنها یک کتاب همراه داشته است.
بحران سوریه و یافتن راه حل از جمله موارد اصلی مورد بحث در مجمع سالانه سازمان ملل متحد در نیویورک و شورای امنیت این سازمان است. در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز چهارشنبه، آمریکا و روسیه یکدیگر را به نقض توافق‌ها بر سر بحران سوریه به ویژه ماجرای حمله به کاروان کمک‌های بشردوستانه در نزدیکی حلب متهم کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع، ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه از طریق اسکایپ همراه ماست. ایلیا، در جلسه که دیروز شورای امنیت آمریکا و روسیه یکدیگر رو به چه مواردی متهم کردند؟
سپید مهمترین موردی که مطرح شده مسئله حمله به کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه بود. آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته بر فراز منطقه‌ای که در اون حمله صورت گرفته تنها هواپیماهای روسی و سوری در حال پرواز بودند. آقای کری همچنین خواستار اون شد که جنگنده های ارتش سوریه منع بشن از پرواز بر سر مناطق تحت کنترل مخالفان تا بشه آتش بس رو زنده کرد دوباره. همچنین آقای کری گفت برای حمله نکردن به پایگاه های پزشکی و کاروان های کمک های بشردوستانه نیاز به مذاکرات و توافقی وجود نداره و باید این کار فوراً صورت بگیره. گفته مسئله ایجاد منطقه ای که بر فراز اون جنگنده ها پرواز نکنن تنها راهی هست که میشه به اون از راه اون اعتبار رو به روند سیاسی بازگردوند. گفت قبلا روسیه موافقت کرده بود با چنین اتفاقی و گفته بود بشار اسد هم به پایبندی به توافق آتش بس برای پایبندی به توافق آتش بس اعلام آماده کرده و هم برای پرواز نکردن جنگنده هاش بر فراز مناطق مخالفان. از سوی دیگه و در مقابل سرگئی لاوروف تکذیب کرد یا رد کرد، اگر تعبیر بهتری به کار ببریم، مسئله بمباران کاروان حامل کمک بشردوستانه توسط جنگنده های روسی و سوری رو و گفته بود باید تحقیقات بیشتری در این باره انجام بده و همچنین متهم کرد مخالفان حکومت سوریه رو که از حمایت آمریکا برخوردار هستن به نقض آتش بس در روزهای گذشته و گفت 300 بار آتش بس رو نقض کردن.
ایلیا، کشورهای دیگر عضو جامعه جهانی درباره وضعیت کنونی بحران سوریه چه نظری دارن و چه اقدامی قرار هست که انجام بدن؟
آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران اعلام مخالفت کرد با درخواست آمریکا برای جلوگیری از پرواز جنگنده های روسیه بر فراز منطقه مخالفان و گفته چنین اقدامی تنها به سود گروه های داعش و النصره است، گروه تندرو در سوریه. در مقابل با آقای جان مارک ایرلوت وزیر امور خارجه فرانسه راهکاری پیشنهاد داد به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای نظارت بر آتش بس، در راهکاری که به صورت یک سند در اختیار اعضای شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت. فرانسه خواستار اون شده که یک کمیته ای تشکیل بشه شامل کارشناسانی از کشورهای عضو گروه تماس درباره سوریه، یعنی آمریکا، روسیه، ایران، عربستان سعودی، ترکیه، بریتانیا و خود فرانسه، برای نظارت بر آتش بس احتمالی. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد هم گفت تأکید مخالفان حکومت سوریه بر کنارگیری بشار اسد در ابتدای مرحله انتقالی میتونه راه حل رو دشوار کنه. قرار هست امروز پنجشنبه هم مجموعه دوستان سوریه جلسه تشکیل بدن برای بررسی بیشتر بحران در این کشور.
حالا و با گذشت چند روز از پایان آتش بس مورد توافق آمریکا و روسیه، اوضاع میدانی در سوریه چطور هست؟
سپید، علاوه بر اینکه در روزهای گذشته خبر از بمباران حلب منتشر میشد و در رسانه منعکس میشد، دولت سوریه روز گذشته حمله ای جدید به هما آغاز کرد. حمله ای شدید بود که مخالفان میگن جلوی این حمله رو گرفتن، حمله ای که با پشتیبانی جنگنده های روسیه به شمال حلب صورت گرفته بود.
ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه، ممنون که در صبحانه با خبر امروز همراه ما بودی.
سپاس از شما.
نظرها و پیشنهاداتون رو با ما از طریق این شماره در میون بگذارید: 2042-02-21-12-21-12. این شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فرداست.
خامنه‌ای حسب ولایت فقیه، حسب نظارت استصوابی از برنامه‌های مردم قهرمان ایران است. این یعنی دشمن شما.
آقای باراک اوباما تو صحبتاشون گفتن که کشورهای دیکتاتوری یا دشمن دشمن میکنن، همه چیزو میخوان بندازن گردن دشمن، یا اینکه سرکوب میکنن. ولی ایران هر دوشه، هم سرکوب میکنه هم همه چی رو میندازه گردن دشمن.
میخواستم بگم که دولت آمریکا، دولت عربستان را حمایت میکنه، بهش سلام میده. در عوض دولت عربستان داعش پرورش میکنه، میفرسته تو خاک آمریکا. من میخواستم به دولت آمریکا بگم آخه چرا این کاری میکنی شما؟
هر کس که در تریبون سازمان ملل قرار میگیره به نفع مملکت خودش صحبت میکنه. حالا شما بیایی صحبت های آقای روحانی رو پخش کن. ببین ایشون اول شروع میکنه از ملت مظلوم، بعدش شروع میکنه از حزب الله، سوم شروع میکنه از بشار اسد دفاع میکنه، آخرش میمونه ملت مظلوم ایران به خاطر صبر و بردباری از این ملت بدبخت تشکر میکنه. با 85% این ملت با فشار دارن زندگی میکنن.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
برای اینکه ببینیم روزنامه‌های پنجشنبه نخستین روز فصل پاییز چه نوشتن، شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، 71 مجمع عمومی سازمان ملل و سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای شرکت در این نشست از مهمترین خبرهای این روز هاست. روزنامه‌های ایران درباره دیدارها و حواشی حضور حسن روحانی در نیویورک چه نوشتن؟
روزنامه ایران که خودش نزدیک است به دولت، امروز در تیتر در عکس‌های اصلی خودش در صفحه یک گزارشی منتشر کرده درباره دیدار آقای روحانی با سران برخی از کشورها، نخست وزیر انگلیس، رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر ایتالیا و رئیس جمهوری ترکیه، از جمله کسانی هستند که ایشون با اونها دیدار کرده، و همچنین نخست وزیر سوئد و رئیس جمهوری سوئیس. البته روزنامه ایران در یادداشتی که منتشر کرده تاکید کرده که آقای روحانی برای پیشبرد دیپلماسی خودش در پسابرجان با دشواری‌های مواجه شده. روزنامه اعتماد که روزنامه ایست نزدیک به اصلاح طلبان در تیتر اصلی خودش با عنوان به نام ایران پسابرجام نوشته که آقای روحانی برای آخرین بار به عنوان رئیس دولت 11 در مجمع عمومی شرکت کرده، نظرخواهی هم انجام داده. این روزنامه از شماری از دیپلمات‌ها و کارشناسان حوزه سیاست خارجی در ایران درباره اینکه آقای روحانی چه باید بگه که به شکل مفصل صفحاتی رو به این موضوع اختصاص داده. اما روزنامه خراسان خبر داده که در جریان حضور آقای روحانی و آقای ظریف در نیویورک، وزیر خارجه کانادا برای نخستین بار پس از قطع روابط ایران و کانادا از سال 91 با آقای ظریف دیدار کرده، و در این دیدار علاوه بر اینکه مذاکراتی شده درباره احتمال بهبود روابط میان ایران و کانادا، درباره هما هودفر، یک استاد دانشگاه که از ایرانی تبار هست و شهروند کانادا به حساب میاد و در ایران بازداشت شده، مذاکره شده. روزنامه جوان هم که روزنامه ایست نزدیک به سپاه پاسداران، گزارش داده که برخی از خانواده های زندانیان که دو تابعیتی هستند سعی میکنند که آقای روحانی رو در جریان حضور در نیویورک ملاقات کنند تا برای آزادی اقوام خودشون تلاش کنند.
بریم سراغ روزنامه شهروند که گزارشی داره با عنوان خرج و دخل ایرانی ها برابر شد. ظاهرا آمار و ارقامی در این مطلب منتشر شده که برگرفته از گزارش بانک مرکزی است از وضع درآمد خانوارها در سال 94.
بله، روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که میزان درآمد خانوارهای ایرانی به طور متوسط در سال 94 و البته در طی یک ماه به 3,525,000 تومان رسیده، و هزینه خانوارهای ایرانی هم در یک ماه در سال 94 3,526,000 تومان بوده، یعنی فقط 1,000 تومان اختلاف داشته، که به تفسیر و تعبیر این روزنامه این نشانه سر به سر شدن هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی هست. هست. البته این روزنامه اشاره کرده که بیشترین حدود 35% در واقع از هزینه خانوارهای ایرانی هزینه برق، تلفن و همچنین انواع حاملهای انرژی هست. و نکته دیگری که این در گزارش بانک مرکزی آمده و این روزنامه نقد کرده اینه که حدود 65% خانوارهای ایرانی صاحب مسکن هست.
آقای رفیع‌زاده، من دیدم امروز روزنامه جهان صنعت گفتگویی داشته با مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری و موضوع این گفتگو هم فروش سالهای آزمون خلبانی هستش. داستان چیه؟
روزنامه جهان صنعت در این گفتگو و گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که از چندی پیش اخباری در رسانه‌ها مطرح شده بود درباره اینکه آزمون سوالات مربوط به تایید گواهینامه بین‌المللی خلبانی توسط برخی از مقام‌های شرکت سازمان هواپیمایی کشوری به فروش رسیده. حالا بنوشته این روزنامه یکی از معاونان این سازمان چند روز پیش بازداشت شده، بعد با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شده. مقام‌هایی که این روزنامه با اونها تماس گرفته حاضر نشدن پاسخ درست و صریحی به این پرسش درباره این ماجرا بدن، اما روزنامه جهان صنعت نوشته که مقام‌های قضایی این موضوع رو تایید کرد.
شهرام رفیع‌زاده، ممنون که امروز هم ما رو در صبحانه با خبر همراهی کردید.
متشکرم.
دو شرکت هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ اعلام کردند که آمریکا مجوزهای لازم برای فروش هواپیما به ایران را صادر کرده است. بر این اساس شرکت ایرباس در فاز نخست 17 فروند هواپیما به ایران می‌فروشد، اما هنوز مشخص نیست که دولت آمریکا مجوز فروش چه تعداد هواپیمای بوئینگ را صادر کرده است. که این از جمله خبرایی بود که شما هم خوندی و بهش اشاره کردی و کاربران زیادی هم بهش واکنش نشون دادن. از جمله مخاطبی گفته که آمریکا موافقت کرد، یعنی اگه آمریکا موافق چیزی نباشه نباید فکرش هم بکنیم. کاربری به نام مهران گفته خدا رو شکر و تبریک به خلبانان لایق ایرانی که با هواپیماهای بیچرخ و بیبال پرواز می‌کردن. کاربر دیگری هم به نام محمد رضا نوشته امیدوارم این بار هواپیماها رو بدن، چقدر دنبال این هواپیماها بودیم. تو کاربری ندیدی، مخاطبی ندیدی که نظری داده باشه؟
من هم دیدم مخاطبی به نام کاربری اندیشه نوشته که واقعا متاسفم که 37 سال شعار دادیم ولی یک قدم پیشرفت نکردیم، بلکه هرچه داشتیم از دست دادیم.
بلارته این نظر شماری از مخاطبان رادیو فردا بود که براتون میخوندم و از الزامن بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم، مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای ایران در ساعت‌های پیش رو. بر اساس آخرین پیشبینی‌های هواشناسی امروز در ساعت بعد از ظهر در برخی نقاط جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شمال و شرق هرمزگان آسمان ابری است و در این مناطق باید منتظر وزش باد و بارش پراکنده باشیم که با رعد و برق هم همراه میشه. پیشبینی‌ها همچنین نشون میده که امروز دمای هوا در سواحل شمالی دریای خزر کاهش پیدا خواهد کرد. گرمترین شهر امروز اهواز هست با حداکثر دمای 41 درجه و سردترین شهر هم شهرکرد هست با حداقل دمای 4 درجه سانتیگراد.
به عناوین خبرها توجه فرمایید. کاخ سفید اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا دو طرح تازه کنگره در مورد ایران را وتو خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز شمال سوریه در جهت تثبیت آتش‌بس و رساندن کمک‌های بشردوستانه شد. دو شرکت هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ روز چهارشنبه اعلام کردند که وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش هواپیماهای ایرباس ساخت اروپا و هواپیماهای بوئینگ ساخت آمریکا رو به ایران صادر کرد. ارتش آمریکا میگوید در حال بررسی بقایای راکت پرتاب شده از سوی گروه حکومت اسلامی در عراق است تا مشخص شود این راکت حامل گاز سمی خردل بوده است یا نه. ساتاتن در شهر شارلوت، بزرگترین شهر ایالت کارولینای شمالی در آمریکا، برای دومین شب پیاپی اقدام به تظاهرات کردند که به درگیری‌های خیابانی منجر شد. پلیس شهر شارلوت چهارشنبه شب در رویارویی با تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد.
علاقمندان به ورزش، نوبت میرسه به مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. خبرهای ورزشی و رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران آغاز کنیم و برتری پرسپولیس در فولادشهر مقابل سپاهان اصفهان. پرسپولیس تونست بعد از 13 سال سپاهان رو در خانه شکست بده. نیمه اول 1-1 شد. دو گل زیبا از امید عالی‌شا برای پرسپولیس و شوت از راه دور احسان آتصفی برای سپاهان. اما در نیمه دوم دوبار مهدی طارمی از شنب گلزنی خودش نهایت استفاده رو برد و پرسپولیس 3 گل زد تا به 3 امتیاز بازی برسه. هم امتیاز شد با تراکتور سازی تبریز، اما شاگردان امیر قلعه‌نویی با تفاضل گل بهتر صد نشین هستن. پرسپولیس دومه. نفت تهران 2-1 تونست ماشین سازی تبریز رو ببره تا شاگردان علی دایی در رده سوم قرار بگیرن. اما دایی بعد از بازی به شدت با وجود پیروزی تیمش نسبت به قضاوت این مسابقه معترض بود. اما خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های فوتبال در نقاط مختلف اروپا از انگلستان آغاز کنیم. رقابت‌های لیگ کاپ، منچستر یونایتد بعد از 3 شکست متوالی داشت مقابل نورتهمپتون هم به مشکل برمی‌خورد، تیمی کم نام و نشان در سطح فوتبال انگلستان که بازی 1-1 داشت دنبال می‌شد. اما بالاخره شاگردان ژوزه مورینیو بازی رو در آوردند و به پیروزی رسیدند مقابل تیم نورتهمپتون. در ایتالیا رقابت‌های سری آ، روم 4 بار دروازه کروتونه رو باز کرد. یوونتوس هم دقیقاً با همین نتیجه کالیاری رو شکست داد. اما ناپولی با تساوی بدون گل مقابل جنوا متوقف شد تا به این ترتیب صدر جدول رو واگذار کنه به یوونتوس. در اسپانیا رئال مادرید مقابل ویارئال به تساوی 1-1 رسید در بازی خانگی و بعد از اینکه این بازی به پایان رسید، بارسلونا هم در بازی خانگی مقابل اتلتیکو مادرید با همین نتیجه، یعنی 1-1 متوقف شد در دیداری که لیونل مسی به دلیل مصونیت ناگزیر شد زمین بازی رو ترک کنه. بارسا این فرصت رو داشت که با برتری مقابل اتلتیکو به 1 امتیازی رئال برسه، اما چون مساوی شد فاصله 3 امتیازی همچنان حفظ شده در صدر جدول لالیگا. در بوندسلیگا وردر برمن که 3 بازی اول خودش رو باخت، بعد سرمربی این تیم تغییر کرد. الکساندر نوری سرمربی ایرانی آلمانی تیم وردر برمن 2 به عنوان سرمربی موقت اومد هدایت این تیم رو به عهده گرفت. تا دقیقه 87 هم مقابل ماینز با 1 گل جلو بودن، اما تو دقایق آخر 2 گل خوردن، 2-1 باختن. یعنی وردر برمن با 4 بازی 0 امتیاز در انتهای جدول قرار داره و بایر مونیخ با 4 بازی 12 امتیاز کامل صدرنشینه در رقابت‌های بوندسلیگا. خبر آخر، موفقیت تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران که با 3 گل شاگردان آقای چمنیان موفق شدن هندوستان رو ببرن در مسابقات قهرمانی آسیا، گام به مرحله بعدی گذاشتن. تیمی که پیشتر هدایتش رو حمید علی دوستی به عهده داشت و تغییر کرد در آستانه رقابت، حالا این تیم شرایط خوبی در چارچوب این رقابت ها داره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
آخرین خبر این که تیم ملی فوتسال ایران در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی دیشب موفق شد برزیل، پر افتخارترین تیم تاریخ فوتسال، را در ضربات پنالتی از پیش رو بردارد و راهی دور بعدی شود. تیم ملی فوتسال ایران با این برتری در مرحله بعدی این مسابقات روز یک شنبه 4 مهر ماه به مساف پاراگوئه خواهد رفت. این موضوعی بود که کاربران زیادی روی صفحه فیسبوک رادیو فردا به اون واکنش نشون دادن و ابراز خوشحالی کردند و تبریک گفتن به تیم ملی فوتسال. از جمله کاربری نوشته بود که واقعا از دل و جون مایه گذاشتند، و مخاطب دیگری هم معتقد بود که فوتسال ایران یکی از بهترین های دنیاست.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام. instagram.com/radiofarda.
در این بخش از برنامه با هم به تماشای موزیک ویدیو یا آهنگ حواله بنشینیم به کارگردانی امین محمدی، کاری از گروه موسیقی همنوا با صدای باران مظفری. این اثر بر اساس یک ترانه قدیمی در بوشهر تنظیم شده و آهنگساز اون هم بابک دشتی نژاد است. خب من ازتون پوزش میخوام. همونطور که متوجه شدین این موزیک ویدیو یه آهنگ حواله بود به کارگردانی امین محمدی، کاری از گروه موسیقی همنوا با صدای باران مظفری. با پخش این موزیک ویدیو هم صبحانه با خبر امروز به پایان رسید. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید. اگر درباره این برنامه یا سایر برنامه‌های رادیو فردا هر نظر یا پیشنهادی دارید، لطفاً یا از طریق ایمیل info@radiofarda.com با ما در میون بگذارید یا با شماره پیامگیر 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
من کیان منوی تا لحظاتی دیگر همراه شما خواهم بود با خبرهای بامدادی.
من سپیده بهگام پیش از خبرها از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از آرامش باشه.